عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا همو که زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است. سلام به شما گرامیان همراه. 36 برنامه ی حدیث در گذر زمان را می شنوید، مجموعی که هدفش بررسی تاریخ حدیث است. دوستان، در بررسی ادوار حدیثی به دوران صادقین علیهم السلام رسیدیم. گفتیم گذشت زمان و تغییر حکومت‌ها و نیز فرهنگ عمومی و باورها در فرهنگ حدیثی زمان تأثیر به سزایی نهاده بود. این امور سبب شد تا دگرگونی‌های بسیاری در فرهنگ حدیثی این دوران شاهد باشیم. یکی از این دگرگونی‌ها شکل‌گیری پرسمان‌های کلامی و علمی بود. فتوحات اسلامی در سرزمین‌هایی که پیشینه فرهنگی و تمدنی کهن داشتند، سبب آشنایی مسلمانان با آن تمدن‌ها گشت. آشنایی مسلمانان با تمدن‌های ایران، روم و یونان که سابقه‌ای دیرین داشتند و مباحث و مسائل فراوانی در عرصه‌های مختلف فکری از جمله منطق و فلسفه پشت سر نهاده بودند، زمینه ساز پیدایش شبهات و سوالات جدید در علوم گوناگون شد. دانشمندان مشهور از پاسخگویی به این شبهات ناتوان بودند. در نتیجه فرهیختگان جامعه اسلامی به سوی اهل بیت روی آوردند، همانان که باب علم پیامبر صلوات الله علیه و آله بودند. راویان حدیث این دوران نیز با دوره‌های پیشین تفاوت داشتند. اینان افرادی فقیه و دانشمند بودند که نه فقط برای تیمن و تبرک، بلکه بیشتر برای یادگیری ژرف معارف به حضور امام باقر و امام صادق علیهم السلام می رسیدند. منزلت ویژه و والای اهل بیت علیهم السلام در نقل حدیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که به مدت 90 سال رو به فراموشی گذاشته بود، در این دوران برای همه مسلمانان و به خصوص دانشمندان اعم از شیعه و سنی شناخته شد. مراجعه کنندگان به صادقین علیهم السلام بهترین سند احادیث پیامبر را آنی می دانستند که از طریق امامان بزرگوار ما که درود خدا بر ایشان باد به رسول الله صلی الله علیه و آله می رسید. این وضعیت برخلاف دوران امام حسن تا امام سجاد علیهم السلام بود. در آن دوران عموم مسلمانان در پی یادگیری علم و معرفت از ائمه نبودند. به سخن دیگر، شخصیت فرهنگی امامان در حاشیه قرار گرفته بود. از نظر سیاسی نیز ایشان مخالفان حکومت شناخته می شدند و همین موضوع مردم را از مراجعه به ایشان باز می داشت. سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی نیا درباره میراث حدیثی عصر صادقین علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان، افتخار داریم چند وقتی است در خدمت شنوندگان محترم به مباحث تاریخ حدیث ائمه علیهم السلام میپردازیم. در برنامه پیش به میراث حدیثی امامان بزرگوارمون امام باقر و امام صادق علیهم السلام پرداختیم و بخشی از موضوعاتی که در احادیث این دو امام بیشتر منعکس شده، از جمله موضوع قرآن، تفسیر قرآن و معارف مربوطه به قرآن، موضوع آموزش عقاید و اعتقادات اسلامی و باورهای اسلامی و همچنین موضوع فقه و شریعت اشاره کردم و نمونه هایی از احادیث امامان بزرگوارمون رو در این موضوعات بیان کردم. بخشی دیگر از احادیثی که از این دو بزرگوار به ما رسیده مربوط به قواعد کلی فقهی یا بهتر بگیم مربوط به علم اصول فقه است. به خصوص عزیزان شنونده‌ای که آشنایی با دروس حوزوی و مباحث مطرح در حوزه‌های علمی هستند و آشنایی دارند می‌دانند که علم اصول فقه در فهم معارف دین و استنباط احکام دینی چقدر مهم و کاربردی است. آموزش اصول و قواعد کلی اجتهاد و استنباط و روش اون و چگونگی درک مسائل شرعی و دینی جزء مسائلی بود که به خصوص امام باقر و امام صادق علیه ما سلام به اون اهتمام ویژه‌ای داشتند. شاید به این دلیل که شاگردان این دو امام بزرگوار بیشتر فقیه بودند و بحث فقه و استنباط و اجتهاد در این دوره حدوداً 50 ساله به اوج خودش رسیده بود. بنابراین میتوان این دو امام را تولید کننده و مؤسس علم اصول فقه دانست. مرحوم سید حسن صدر در کتاب خودش الشیعه و فنون الاسلام بیان می کند که نخستین کسی که علم اصول فقه را پایه‌گذاری کرد و مسائل آن را روشن ساخت امام محمد باقر علیه السلام و پس از او فرزندش امام صادق علیه السلام بود. آن دو قواعد و مسائل این علم را به شاگردانشان آموختند. الله 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 الله
سبحان الله
الله الله الله الله الله
سبحان الله
الله الله
در برنامه پیش همچنین این حدیث امام باقر علیه السلام را عرض کردم که به شاگرد خودشون عبان ابن تغلب فرمودند برو در مسجد بنشین و برای مردم فتوا صادر کن که من دوست دارم امثال تو در میان شیعیانم دیده شود. یعنی شاگردان خودشون رو مجتهد اصولی بار آوردند تا به مردم در بیان مسائل فقهی و شرعی راهنما و کمک کار باشند. باز در سخن نورانی دیگر امام صادق علیه السلام به برخی از شاگردان فقیه خودشون می‌فرمایند انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. بر ماست که به شما اصول و قواعد کلی اجتهاد را بیاموزیم و بر شماست که فروع آن را کاوش و جستجو کنید و به دیگران بیان کنید. این معناش این هستش که امامان ما شاگردان عالم پرورش می‌دادند و برای اینکه این شاگردان عالم در آینده جزء مراجع تقلید مردم باشند قواعد اصول فقه که همان قواعد کلی استنباط شریعت بود به آنها می‌آموختند. برخی از مهمترین عناوین این قواعد رو که من به اجمال و عنوان فقط به شکل فهرستوار خدمت شنوندگان عزیزمون عرض می‌کنم این هاست: قاعده فراق، قاعده لازرر، قواعد تعادل و تراجیح، قاعده استصحاب یا اصل استصحاب، اصل حلیت، اصل براءت و از این گونه مباحث در احادیث امامان آموخته شده. مثلا در حدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام امام باقر علیه السلام با نقل از پیامبر گرامی صلوات الله علیه و آله این قاعده را به زراره این گونه یاد داد که ما در اسلام قانون ضرری و قانونی که به عموم مردم به مصلحت نوعیه مردم ضرر برساند نداریم و این قانون خود میتواند مخصص و نقد برخی از ادله دیگر باشد. یا مثلا در اصل استصحاب امام علیه السلام میفرماید یقین با شک نقض نمیگردد. لا تنقض الیقین بالشک. یقین خودت رو با شک نقض نکن. از همین قاعده استصحاب همه فقها و بزرگان استفاده کردند و برای مسلمان‌ها و برای پیروان خودشون این قانون رو جا انداختند که اگر یقین به وضو داشتن دارید ولی شک در بطلان آن براتون حاصل شده به این شک اعتنا نکنید و بنا را بر همان یقین سابق و اولیه خودتون بگذارید و خود را وضودار بدانید. این گونه قواعد رو ائمه علیهم السلام با عبارتهای کلی به شاگردانشون آموختند و سپس شاگردان آنها را در مصادیق خودش پیاده کرده و حکم شرعی را استنباط و استخراج کردند. امروزه نیز اساتید و بزرگواران حوزوی و مراجع بزرگوار ما از این قواعد برای فهم دین و برای به دست آوردن احکام دینی و بیانش برای مردم استفاده می کنند.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
یکی دیگر از موضوعاتی که در میراث حدیثی صادقین علیهم السلام زیاد دیده میشه بحث اخلاق است. موضوعات اخلاقی، توصیه ها و سخنان اخلاقی تربیتی صادقین علیهم السلام که موجب سازندگی فرهنگ عمومی مردم و رشد و کمال اونها بود، به ویژه در دوره این دو امام بزرگوار خیلی رشد و رونق دارد. دوره‌ای که مذاهب و فرقه‌های فقهی، اخلاقی، کلامی و انحرافاتی که احیاناً در برخی از فرقه‌های اسلامی ایجاد شده بود، امامانمون در این دوره بیشتر احساس ضرورت کردند که اخلاق ناب اسلامی رو برای اونها تبیین کنند. امام باقر علیه السلام در نمونه‌ای از احادیثشون وقتی می‌خوان شیعه رو معرفی کنند با عناوین اخلاقی معرفی میکنند، یعنی در ضمن معرفی شیعه به عنصر اخلاق و برخی از عناصر اخلاقی میپردازند. در متنی میفرمایند ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه و ما کانوا یعرفون الا بالتواضع و التخشع و اداء الامانه و کثرت ذکر الله و صوم و صلات و ادامه دارد. من ترجمه اش را برای عزیزان شنونده می‌خوانم. می‌فرماید امام باقر علیه السلام شیعیان ما تنها کسانی اند که نسبت به خدا پرهیزگارند و او را فرمانبرند و به نشانه‌ای جز فروتنی و سرسپردگی و پرداخت امانت و بسیاری یاد خدا و روزداری و نمازگزاری و نیکوکاری به پدر و مادر و بررسی همسایگان نیازمند و مستمندان و وامداران و یتیمان و راستی در گفتار و تلاوت قرآن و بازداشتن زبان از مردمان جز به گفتار نیک شناخته نشوند. یعنی علاوه بر این که شیعیان خود را معرفی می‌فرمایند، عناصر اخلاقی که لازم است یک شیعه امام باقر به آن آراسته باشد بیان می‌فرمایند و چندین موردش رو ذکر می‌کنند. در کلام دیگر یاران خودشون رو مخاطب قرار میدن و چنین می‌فرمایند: معاشر الشیعه کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، قولوا للناس حسنا واحفظوا السنتکم و کفوها عن الفضول و قبیح القول. ای گروه شیعیان، زینت ما باشید نه مایه ننگ و آر ما، با مردم به نیکویی سخن بگویید و زبانهایتان را از نادرستی ها محافظت کنید و آن را از زیادگویی و کلام زشت باز دارید. اینها دقیقاً تربیت اخلاقی است که نسبت به پیروانشون اعمال می فرمان. در توصیه به صله رحم نیز حدیث زیبایی از امام صادق علیه السلام هست که در کتاب شریف و زیبای تحف العقول نقل شده. در این حدیث امام صادق علیه السلام می‌فرماید صله ارحام کردارها را پالایش می‌کند، یعنی باعث تزکیه اعمال ما میشه و اموال را می‌افزاید، بلاها را دفع می‌کند و حساب را آسان و عمر انسان را افزایش می‌دهد. فواید این عنصر اخلاقی یعنی صله رحم را امام با چند مسئله پی در پی بیان می‌فرماید. و در مباحث دیگر عناصر اخلاقی نیز احادیث متعدد زیبا و پرمغزی از دو امام عزیزمون به ما رسیده است.
لا اله الا الله،
یا الله،
لا اله الا الله،
یا الله،
لا اله الا الله الملك الحق المبين.
همچنین در بحث تاریخ و سیره نیز موضوع دیگری است که امامان ما به اونها پرداختند و میراث حدیثی اونها از مباحث تاریخی غنی است. اعم از مباحث تاریخ ادیان و انبیاء پیشین که گاهی در بیان قصه های انبیاء، تفسیر قصص الانبیاء آیات قرآنی یا قصه هایی که در کتب ادیان پیشین نقل شده و متاسفانه به دست راویان اسرائیلیات یعنی نقل احادیث ضعیف و دروغین گذشته به تحریف کشیده شده و حرفهای نامناسب و عجیب و غریبی در قصص انبیاء بیان شده، ائمه بزرگوار ما نسبت به اونها حساس و فعالند و اونها رو پاکسازی میکنند و داستان صحیح و قصه صحیح و بیان تاریخ صحیح رو بیان میفرمایند و یا در بیان تاریخ به تاریخ ائمه پیش از خودشون یا به تاریخ زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می پردازند. در مواردی نسبت به وقایعی که در زمان امام علی علیه السلام رخ داده یا مباحث مربوط به عاشورا و کربلا، امام باقر و امام صادق نیز نسبت به این موضوع حساسند و نکاتی را بیان می فرمایند و تاریخ را از انحراف و بیان اشتباهات جلوگیری میکنند و نقل صحیح میفرمایند. بنابراین میراث حدیثی امامان ما حضرات معصومین امام باقر و امام صادق علیه السلام در بحث سیره و تاریخ نیز غنی و پربار است.
سبحان الله
آخرین عنصری که قصد کردم برای شنوندگان عزیز از میراث حدیثی امامانمون نقل بکنم عنصر دعا هست. بخشی ارزشمند و پربار از حدیث های این دو امام بخش احادیث دعایی آنهاست. ادعیه و اذکار و اوراد امام باقر و امام صادق علیه السلام است. دعاها در احادیث این دو امام تنوع و گوناگونی ویژه‌ای دارد. البته ادعیه امام صادق علیه السلام از دعاهای امام باقر علیه السلام بیشتر به ما رسیده. در حقیقت بخش بزرگی از احادیث امام صادق احادیث دعایی آن بزرگوار است، به طوری که حتی احادیث امام صادق علیه السلام که به شکل دعا به ما رسیده بیش از ادعیه امام سجاد علیه السلام است. با آنکه ما به طور عمومی امام سجاد علیه السلام را امامی میشناسیم که دعا برای شیعیانش به یادگار گذاشته، اما با این وجود دعاهای امام صادق بیش از حتی دعاهای امام سجاد علیه السلام است. نزدیک به 1000 دعای کوتاه و بلند در زمانهای گوناگون در حالات گوناگون از امام صادق علیه السلام برای ما گزارش شده و به دست ما رسیده. مجموعه کامل دعاهای امام صادق علیه السلام در جلد 4 موسوعة الادعیه با نام الصحیفة الصادقیه نقل شده که نزدیک به 1000 صفحه از دعاهای امام صادق علیه السلام است. بخشی از این دعاها در ضمن اعمال و آداب نماز است. بخش دیگر مربوط مثلا به سجده شکر است. بخشی از ادعیه که حدود 70 دعا از امام صادق است درباره حج و مناسک آن است. حدود 10 دعا فقط مربوط به روز عرفه و مباحث مربوط به عرفات هست. عزیزان به کتاب شریف مفاتیح الجنان مراجعه کنند، در بسیاری از صفحات کتاب مفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قمی از امام صادق و امام باقر علیه السلام دعاهای گوناگونی می‌بینند. من در انتهای این برنامه سخنم را به حدیث نورانی از امام علیه السلام درباره دعا آراسته می کنم. ایشان درباره دعا می فرماید: علیکم به دعا فانکم لا تقربون به مثله. بر شما باد که همواره دعا کنید، زیرا به غیر آن نمی توانید به درگاه خدا نزدیک شوید. هیچگاه خواسته کوچکی را به جهت خردیش رها نکنید و از دعا کنار آن نگذرید، زیرا دارنده و برآورنده حاجات کوچک همان دارنده و برآورنده حاجات بزرگ است. یعنی آن کسی که دعاهای بزرگ را اجابت می کند حتی دعاهای کوچک را هم اجابت می کند. بنابراین توصیه کردند حتی نمک غذای خود را نیز از خدا بخواهید و به این شکل فرهنگ دعا کردن و اظهار حاجت و مسئلت به درگاه الهی را در سخنان شریف خودشون برای ما به یادگار گذاشتند. ان شاء الله عامل به فرامین و رهنمودها و پیرو آن بزرگواران باشیم.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در بخش میراث مکتوب این هفته حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی درباره اعمالی مرحوم شیخ صدوق سخن میگویند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از شیوه های نگارش حدیث سبک عملی هست. برخی از بزرگان حدیث در کلاس هایی که دایر می کردن احادیثی رو از روی کتاب های مورد اعتماد و تصحیح شده می خواندن و شاگردان اونها احادیث رو می نوشتن. در واقع استاد حدیث رو کلمه به کلمه دیکته می کرد و شاگردان احادیث رو یادداشت می کردن. اگر توضیحی نیاز بود از مواردی که مربوط به رجال حدیث هست یا به مبنا و معانی متن حدیث هست، استاد اونها رو هم بیان می داشت. یکی از کتاب‌هایی که به همین شیوه تدوین شده کتاب عملی شیخ صدوق هست. با شخصیت شیخ صدوق بیشتر ماها آشنا هستیم. این بزرگوار کتاب‌های متعددی رو به سبک‌های مختلف تدوین کردن. این سبک‌های نگارشی که از جناب شیخ صدوق باقی مونده برخی از اونها در نوع خودش کم نظیره. هرچند سبک عملی صدوق توسط دیگر بزرگان شیعه نیز پی گرفته شده و حتی پیش از ایشان نیز برخی ها به همین سبک کتاب‌های حدیثی رو تدوین کردند. شیخ صدوق در طی 97 جلسه 1049 حدیث رو برای علاقمندان به حدیث املا کرده. حاصل این 97 جلسه‌ای که ایشون داشته که حدود 1000 روایت رو گردآوری کرده، کتابی شده با همین عنوان، عملی صدوق. البته در بعضی از چاپ‌ها از این کتاب با عنوان کتاب مجالس هم یاد شده. این هم مرسوم بوده به کتاب‌های عملی، هم می‌گفتن عملی به جهت املاء استاد بر شاگردان و هم می‌گفتن مجالس به خاطر اینکه مجموعه از جلسات بوده. نکته ویژه‌ای که در کتاب عملی صدوق وجود داره اینه که ایشان این کتاب رو در طول یک سفر زیارتی نوشتن. در واقع ایشان در سفری که به مشهد مقدس داشتند و به خراسان سفر کرده بودند، بین 18 رجب سال 367 قمری تا 19 شعبان سال 368 هجری این جلسات رو در طول سفر دایر می کردن. به نظر می رسه که در این سفر یک یا چند شاگرد حضور داشتند و مطالب استاد رو می نوشتن. این سفر که حدوداً یک سال به طول کشیده، جلساتی رو تو شهرهای مختلف داشته و جالبه بدانید که در کتاب‌های عملی معمولاً در ابتدای هر جلسه نام محلی که این جلسه برپا می‌شده و تاریخ دقیق اون هم ثبت می‌شده. از رو همین ثبتی که در ابتدای این 97 جلسه گزارش هایی که شده روشن میشه که غالب جلسات در روزهای سه‌شنبه و جمعه هر هفته در طول این یک سال برگزار شده و بیشتر جلسات هم در شهر ری، نیشابور و مشهد الرضا بوده. البته در بعضی از شهرهای دیگه هم در اثناء سفر ما این اعمالی رو داریم، یعنی این جلسات برگزار شده. ویژگی دیگری که در این کتاب قابل ذکر هست اینه که هر جلسه معمولاً پیرامون یک موضوع جناب شیخ صدوق حدیث درس می داده. و باز جالبتر این که اگر اون روز و یا اون ایام مناسبتی داشته، ایشون به فراخور اون مناسبت مطالبی رو تقدیم شاگردانش می کرده. اگرچه موضوعات متعدد این مجموعه شاید بیشترش در مورد فضایل و مناقب اهل بیت، گاه موضوعات تاریخی و سیره‌ای، همچنین مواعظ، سیره نبوی، احادیث معراج و این گونه روایات هست، اما همینطور که عرض شد خیلی از جلسات شیخ صدوق با مناسبت ها همخوانی داره. مثلا در جلسات 29 تا 31 که همزمان با ایام تاسوعا، عاشورا و 11 محرم هست، یعنی سه روز متوالیشون این جلسات رو داشته، ایشون احادیثی رو توی این سه جلسه آوردن که مربوط به مقتل امام حسین علیه السلام هست، یعنی احادیثی که گزارشگر روزه ها و شیوه شهادت امام حسین و اصحاب اون بزرگواره. جلسات شیخ صدوق برخلاف برخی مجالس شیخ طوسی که ایشون هم اعمالی دارن چندان طولانی نبوده و از تعداد احادیث که تو هر جلسه بیان شده که معمولاً کمتر از 14 حدیث هست، میشه حدس زد که زمان جلسات کوتاه بوده. البته این رو هم توجه دارید که بیان یک حدیث به صورت املا، کلمه به کلمه، از ابتدای سند تا انتهای متن و همچنین گاه توضیح این فقرات خودش زمان زیادی رو میبره. چه بسا همین 14 روایت بیش از 1 یا 2 ساعت از زمان شیخ صدوق رو میگرفته. به ویژه اینکه نوشت افزارهای اون روزی مثل کاغذ و قلمهای امروزی نبوده و نوشتن این مطالب تا حدودی زمان بر بوده. به هر تقدیر کتاب اعمالی شیخ صدوق از مفاخر کتاب‌های اعمالی ما هست و بسیار کتاب مفیدی هست و خوشبختانه این کتاب بارها به فارسی ترجمه شده و ترجمه‌های مختلفی از این کتاب در بازار وجود داره. خوندن این کتاب رو به علاقه‌مندان به احادیث اهل بیت علیهم السلام توصیه می‌کنیم. ان شاء الله در برنامه آینده هم با یکی دیگر از کتاب‌هایی که به سبک اعمالی تدوین شده آشنا خواهیم شد.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام
از اینکه با برنامه حدیث در گذر زمان همراه بودید، از شما سپاسگزاریم و همگیتان را به حضرت حق می سپاریم.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.